نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که به ترجمه و توضیح آخرین آیه از سوره مبارکه طلاق و همچنین آیات یکم تا سوم سوره مبارکه تحریم اختصاص دارد آغاز میکنیم. در این فرصت به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه رضى عن بعض.
در ترجمه و توضیح آیات سوره مبارکه طلاق به آخرین آیه از این سوره رسیدیم. این آیه اشاره پرمعنا و روشنی به عظمت قدرت خداوند در آفرینش آسمان‌ها و زمین و نیز هدف نهایی این آفرینش دارد. ابتدا می‌فرماید خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید. الله الذی خلق سبع سماوات و از زمین نیز همانند آنها را و من الارض مثلهن، یعنی همان گونه که آسمان ها هفتگانه اند زمین ها نیز هفتگانه اند. و این تنها آیه ای از قرآن مجید است که اشاره به زمین های هفتگانه می کند. با توجه به آیه ششم سوره صافات که می گوید ما آسمان نزدیک یعنی آسمان اول را با کواکب و ستارگان زینت بخشیدیم، روشن می شود که آنچه ما می بینیم و علم و دانش بشر به آن احاطه دارد همه مربوط به آسمان اول است و ماورای این ثوابت و سیارات شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس علم ما بیرون است. اما زمین های هفتگانه ممکن است اشاره به طبقات مختلف کره زمین باشد، زیرا امروز ثابت شده که زمین از قشرهای گوناگونی تشکیل شده است، و یا اشاره به اقلیم‌های هفتگانه روی زمین باشد، زیرا هم در گذشته و هم امروز کره زمین را به هفت منطقه تقسیم می‌کردند. سپس به مسئله تدبیر این عالم بزرگ به فرمان خداوند اشاره می‌کند و می‌افزاید فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می‌آید. یتنزل الامر بینهن، و در پایان به هدف این آفرینش عظیم اشاره می کند و می گوید اینها همه برای آن است تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و این که علم خداوند به همه چیز احاطه دارد. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، انسان باید بداند که خداوند بر تمام اسرار وجودش احاطه دارد و از همه اعمالش با خبر است و نیز بداند وعده هایش در زمینه معاد و رستاخیز، در زمینه پاداش و کیفر و در زمینه وعده پیروزی مؤمنان تخلف ناپذیر است.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
با پایان یافتن سوره طلاق به ترجمه و شرح سوره مبارکه تحریم می‌رسیم. این سوره در مدینه نازل شده است و 12 آیه دارد. سوره مبارکه تحریم عمدتاً از 4 بخش تشکیل شده است. بخش اول که از آیه 1 تا 5 ادامه دارد مربوط به ماجرای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بعضی از همسرانش می باشد. بخش دوم که از آیه 6 تا 8 ادامه دارد خطابی است کلی به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده و لزوم توبه از گناهان. بخش سوم که تنها یک آیه است خطاب به پیامبر در مورد جهاد با کفار و منافقین است. در بخش چهارم که شامل آیات 10 تا 12 است خداوند برای تبیین بخش‌های قبل شرح حال دو نفر از زنان صالح یعنی مریم و همسر فرعون و دو نفر از زنان ناصالح یعنی همسر نوح و همسر لوط را بیان کرده است. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: هر کس سوره های طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند او را در قیامت از ترس و اندوه پناه می دهد و از آتش دوزخ رهایی می بخشد و او را به سبب تلاوت این سوره و مداومت بر آن وارد بهشت می کند، زیرا این دو سوره از آن پیامبر است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
سوره مبارکه تحریم نیز همچون دیگر سوره های قرآن مجید با نام و یاد خدای مهربان شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درباره شأن نزول آیه اول این سوره نقل است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گاه که نزد زینب بنت جحش یکی از همسرانش می رفت، زینب او را نگاه می داشت و از عسلی که تهیه کرده بود خدمت پیامبر می آورد. این سخن به گوش عایشه رسید و بر او گران آمد و گفت: من با حفصه یکی دیگر از همسران پیامبر قرار گذاشتیم که هر وقت پیامبر نزد یکی از ما آمد فوراً بگوییم آیا سمق مغافیر خورده ای؟ مغافیر سمقی بود که یکی از درختان حجاز آن را تراوش می کرد و بوی نامناسبی داشت و پیامبر مقید بود که هرگز بوی نامناسبی از دهان یا لباسش استشمام نشود. روزی پیامبر نزد حفصه آمد، او این سخن را به پیامبر گفت و حضرت فرمود: من مغافیر نخوردم بلکه عسلی نزد زینب بنت جحش نوشیدم و من سوگند یاد می کنم که دیگر از آن عسل ننوشم، ولی این سخن را به کسی مگو، مبادا به گوش مردم برسد و بگویند چرا پیامبر غذای حلالی را بر خود تحریم کرده و یا از کار پیامبر در این مورد و یا مشابه آن تبعیت کنند و یا به گوش زینب برسد و او دل شکسته شود. ولی سرانجام او این راز را افشا کرد و بعدن معلوم شد اصل این قضیه توطئه‌ای بوده است که پیامبر بسیار از آن ناراحت شد و در این زمان 5 آیه اول سوره تحریم نازل شد و ماجرا را چنان پایان داد که دیگر این گونه کارها در درون خانه پیامبر تکرار نشود. بدون شک مرد بزرگی همچون پیامبر اسلام تنها به خودش تعلق ندارد، بلکه از آن تمام جامعه اسلامی و عالم بشریت است. بنابراین اگر در داخل خانه او توطئه‌هایی بر ضد وی هرچند به ظاهر کوچک و ناچیز انجام گیرد، نباید به سادگی از کنار آن گذشت. این آیه در حقیقت قاطعیتی است از سوی خداوند بزرگ در برابر چنین حادثه‌ای و برای حفظ حیثیت پیامبرش. ابتدا روی سخن را به خود پیامبر می کند و می فرماید: ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است به سبب جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می کنی؟ یا ایها النبی، لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک؟ معلوم است که این تحریم، تحریم شرعی نبود، بلکه به طوری که از آیات بعد استفاده می شود، سوگندی از ناحیه پیامبر یاد شده بود و می دانیم که قسم خوردن بر ترک بعضی از مباهات گناهی ندارد. بنابراین جمله لم تحرمو یعنی چرا بر خود حرام می کنی، برای عتاب و سرزنش نیست، بلکه نوعی دلسوزی و شفقت است. سپس در پایان آیه می‌افزاید و خداوند آمرزنده و رحیم است و الله غفور و رحیم. این عفو و رحمت به همسران است که آن حادثه را به وجود آوردند که اگر راستی توبه کنند مشمول آن خواهند بود. در آیه دوم اضافه می‌کند خداوند راه گشودن سوگندهایتان را در این گونه موارد روشن کرده است. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. و به این ترتیب که کفاره قسم را بدهید و خود را آزاد کنید. سپس می افزاید و خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است. و الله مولاكم و هو العلیم الحکیم. لذا او راه نجات از این گونه سوگندها را برای شما هموار ساخته و طبق علم و حکمتش مشکل را برای شما گشوده است. از روایات در میابیم که پیامبر بعد از نزول این آیه برده ای آزاد کرد و آنچه را بر خود از طریق قسم حرام کرده بود حلال نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
در آیه سوم شرح بیشتری درباره این ماجرا داده می شود. آیه می فرماید به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگری خودداری کرد. و از اثر النبیو الى بعض ازواجه حدیثن فلما نبعت بهی و ازهره الله علیه عرف بعضه و اعرز عن بعض. این راز دو مطلب بود، یکی نوشیدن عسل نزد همسرش زینب بنت جحش و دیگری تحریم نوشیدن آن بر خود در آینده بود. و منظور از همسر غیر رازدارش در این آیه حفصه بود که او این سخن را شنید و به عایشه بازگو کرد. به هر حال هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد گفت چه کسی تو را از این راز آگاه کرد؟ فلما نبعها بهی قالت من انبعک هازا. گفت خداوند عالم و آگاه مرا با خبر کرد. قال نبعنی العلیم الخبیر. از مجموع این آیه برمی آید که بعضی از همسران پیامبر نه تنها او را با سخنان خود ناراحت می کردند بلکه رازدار نیز نبودند.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
خب شنوندگان و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مرضی حق تعالی قرار بگیرد تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح آیات چهارم به بعد از سوره مبارکه تحریم خواهیم پرداخت، شما را به ایزد منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
رَبَّنَا